ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه سال 1398، 24 آوریل سال 2019 میلادی. همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شده اید، سلام و درود گرم. ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم رضا جمالی. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با اشاره به تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر پایان دادن به معافیت‌های تحریمی خریداران نفت ایران گفت ایران در حد نیاز خود میتواند نفت را صادر کند. او در دیدار با جمعی از کارگران سخن میگفت، تاکید کرد که وابستگی کمتر به نفت برای ایران بهتر خواهد بود.
همونطور که گفتم قدر میدونیم ما از این که ما هرچه کمتر وابسته باشیم به این شکل از فروش نفت، این خیلی بهتره برای ما.
آقای خامنه‌ای در سخنان خود به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای ارزی دولت اشاره‌ای نکرد. دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که معافیت مشتریان نفتی ایران از 3 ماه مه 13 اردیبهشت دیگر تمدید نخواهد شد و خریداران نفت ایران با تحریم مواجه خواهند شد. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با اشاره به تصمیم اخیر آمریکا گفت که امروز راهی جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد. او روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت احتمال مذاکره با آمریکا را رد نکرد، اما گفت که برداشتن فشارهای آمریکا شرط اصلی مذاکره دو کشور خواهد بود.
ما البته همیشه مرد مذاکره بودیم، همونطور که مرد جنگ بودیم، مرد دفاع بودیم، مرد ایستادگی بودیم، مرد دیپلماسی و مذاکره هم بودیم. اما مذاکره در صورت برداشتن همه فشارها و عذرخواهی از کارهای غلط و با احترام متقابل.
حسن روحانی در ادامه سخنان خود همچنین بدون اینکه به اعلام آمادگی عربستان و امارات برای افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی اشاره کند، از این کشورها انتقاد کرد. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعدام 37 نفر در عربستان سعودی به اتهام تروریسم را به شدت محکوم کرد. همزمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای از این اعدام‌ها انتقاد کرده است. به نوشته یه سازمان عفو بین الملل، 11 تن از اعدام شدگان به اتهام جاسوسی برای ایران و دست کم 14 تن دیگر به دلیل شرکت در اعتراضات ضد دولتی سالهای 2011 و 12 در منطقه شیعه نشین شرق عربستان به اعدام محکوم شدند. وزارت کشور عربستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که 37 نفر در ارتباط با اتهامات تروریستی در این کشور اعدام شدند. بنابر آخرین گزارش سالانه عفو بین الملل، عربستان سعودی در سال 2018 با 149 اعدام پس از چین و ایران بیشترین تعداد اعدام‌ها را داشته است. محمد علی پیری فرماندار هیرمند روز چهارشنبه اعلام کرد 9 روستا در شهرستان هیرمند تخلیه و 187 خانوار اسکان اضطراری داده شدند. همزمان حیدر علی عابدی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس بر لزوم به پیشگیری‌های لازم بابت شیوع بیماری‌های مالاریا و سالک در مناطق سیل زده تأکید کرد. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، برای جبران عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان، سال تحصیلی در استان خوزستان 2 هفته دیرتر تمام می‌شود. سیل در ایران که از 1 ماه پیش صدها شهر و روستا را درگیر کرده، به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران 35,000 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته است. و خبر آخر این که مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل دیدار و استوارنامه خود را به او تقدیم کرد. آقای تخت‌روانچی عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ایران است.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم رضا جمالی میشنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، بشنوید و ببینید. تا 8 شب در ایران در این مجله شامگاهی. مقاومت در مقابل فشار، مذاکره یا تقابل، اظهارات متناقض مقام‌های ایران در واکنش به افزایش فشار از سوی واشنگتن. ادامه تهدید به بستن تنگه هرمز تا چه حد اهرم فشاری واقعی است؟
این نوع خودکشی ایران 95% تجارت خارجیش نه تنها صدور نفت، تجارت خارجیش موکول به عبور و مرور کشتی‌های تجاری.
اگر گران است مدتی کمتر خرید کنید تا ارزان شود.
حالا این صحبت‌ها که متأسفانه مردم نخرند یا برخورد تعذیراتی که انجام میشه، اینها متأسفانه برخورد با معلول هست نه برخورد با علت اصلی قضیه.
اینا تنها بخشی از موضوعاتی است که در این مجله به اون خواهیم پرداخت. همراه ما باشید در بخش دوم این مجله شامگاهی. مثل هر چهارشنبه شب شنونده برنامه هفتگی صحنه نیز خواهید بود. دو روز پس از تصمیم آمریکا مبنی بر تمدید نکردن معافیت 8 کشور خریدار نفت ایران از تحریم ها، واکنش به این اقدام افزایش در ایران و سایر کشورها افزایش یافته. تا جایی که وزارت خارجه روسیه در بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر کرده تاکید کرده که جهان به خوبی دریافته که سیاست واشنگتن روز به روز به گفته این بیانیه خشن‌تر و بی‌ملاحظه‌تر میشه. آمریکا در ماه نوامبر به چین، هند، ترکیه، یونان، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان 6 ماه مهلت داده بود که به طور محدود خرید نفت از ایران رو ادامه بدند، اما از دوازدهم اردیبهشت ماه سعی در به صفر رساندن نفت ایران در بازار جهانی میخواد بکنه. شاهین بشیری گزارش میده.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه به گفته او دشمنی آمریکایی‌ها بی جواب نخواهد ماند گفت تلاش آنها علیه ایران به جایی نمی‌رسد و ایران به قدری که نیاز دارد و خودش اراده می‌کند می‌تواند نفت خود را صادر کند. دولت آمریکا روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که با پایان معافیت فعلی 8 خریدار نفت ایران از تحریم‌ها این معافیت‌ها تمدید نخواهد شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو اوپک به خاطر کاهش صادرات نفت ایران می‌توانند بیشتر تولید داشته باشند. پس از اعلام این تصمیم بهای نفت به بشکه‌ای حدود 74 دلار رسید. از آن پس واکنش‌ها به تصمیم آمریکا آغاز شد و تا امروز همچنان ادامه دارد. به گونه ای که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی کم سابقه به موضوع مذاکره با آمریکا اشاره و تصریح کرد:
ما البته همیشه مرد مذاکره بودیم، همونطور که مرد جنگ بودیم، مرد دفاع بودیم، مرد ایستادگی بودیم، مرد دیپلماسی و مذاکره هم بودیم، اما مذاکره در صورت برداشتن همه فشارها و عذرخواهی از کارهای غلط و با احترام متقابل.
البته آقای روحانی تأکید کرد که آمریکا به هیچ عنوان آمادگی برای مذاکره ندارد. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الحره با اشاره به 12 شرط آمریکا برای مذاکره با ایران گفته بود اگر آنها می‌خواهند به میز مذاکره بازگردند این خوب است. آقای هوک همچنین با اشاره به کشورهای خریدار نفت ایران که به تصمیم جدید آمریکا انتقاد کردند گفت یا می توانید با آمریکا کار کنید یا با ایران، ولی نمی توانید با هر دو کار کنید.
You can either work with the United States or you can work with Iran, but you can't do both.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم که برای شرکت در نشست چند جانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح به نیویورک رفته است در واکنش به اقدام آمریکا گفت
این دیگه از در واقع دزد سر گردنم بدتره، حداقل دزد سر گردن مردمو مجبور نمیکنه که همراهش دزدی کنن، خودش دزدی میکنه. این نه تنها خودش دزدی میکنه، وایساده سر گردنه به همم میگه شما مگه نیاین همراه من دزدی نکنین من شما رو مجازات میکنم.
در همین حال ناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با وجود آنکه قیمت انواع ارزهای خارجی بنابر گزارش‌ها بالا رفته ادعا کرد که توهم ملتهب شدن بازار ارز برای چندمین بار رفع شده است. آقای همتی گفت که ذخایر ارزی کشور برای حفظ ثبات بازار ارز مناسب است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در همین زمینه با بیان اینکه دولت برنامه‌ریزی‌های مختلفی برای مقابله با تحریم‌ها انجام داده گفت
از دو بود مهمه، هم از بود سیاست خارجی و نوع نگاهی که باید ما در دولت همه یکسان داشته باشیم به آنچه که اتفاق افتاده، و از سوی دیگر در ارتباط با این که ما گزینه‌های مختلفی که در گذشته برای شرایط مختلف تدوین کرده بودیم، خب ما برای این گزینه هم فکر کرده بودیم و هم در بودجه سال 98 خب ما به نوعی پیش‌بینی‌های مختلفی شده بود.
موضوعی که با تصمیم جدید آمریکا به نظر می‌رسد برای ایران مشکل ساز باشد، فروش نفت به مشتریانش است، در حالی که عربستان، امارات و حتی عراق برای افزایش عرضه نفت و جلوگیری از کمبود آن در بازارهای جهانی اعلام آمادگی کردند. آژانس بین‌المللی انرژی هم می‌گوید به رغم پایان معافیت‌های آمریکا برای مشتریان ایران، عرضه نفت در جهان در وضعیت مناسبی قرار دارد و در حال حاضر ظرفیت اضافی عرضه جهانی نفت حدود 3 برابر میزان صادرات ایران است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت به اقدام کشورهای همسایه در اعلام آمادگی برای تولید بیشتر نفت واکنش نشان داد و گفت:
شما میدونید تبعات این یعنی چه؟ شما معنای این حرف رو میفهمید؟ شما میدونید یعنی این دشمنی صریح با ملت ایران؟
در میان مشتریان نفتی ایران، ترکیه و چین به صراحت مخالفت خود با لغو معافیت‌های نفتی ایران را اعلام کرده‌اند، اما نگفته‌اند آیا خرید نفت ایران را متوقف می‌کنند یا نه. در همین زمینه شرکت مشاور انرژی کپلر که یکی از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها در سطح جهان است، طی گزارشی که شامگاه سه‌شنبه در سایت رسمی خود منتشر کرد گفت برخلاف تمایل ترکیه برای افزایش سطح تجارت با ایران و اختلافات این کشور با آمریکا، معلوم نیست آیا شرکت‌های این کشور ریسک تحریم‌های ایالات متحده را به جان بخرند یا نه. دارمندرا پرادان وزیر نفت و گاز هند هم که یکی از مهمترین کشورهای خریدار نفت ایران است، گفت هند از دیگر صادرکنندگان منابع اضافی دریافت خواهد کرد و دولت او طرحی جایگزین آماده کرده است. با این حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در واکنش به اقدام آمریکا برای پایان دادن به معافیت‌های تحریمی نفت ایران اعلام کرد ایران با تمام توان در جهت شکستن تحریم آمریکا عمل می‌کند. آقای زنگنه افزود:
خواب آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران تعبیر نخواهد شد. تکرار میکنم که آمریکایی‌ها و همپیمانانشان با سیاسی کردن نفت و استفاده از نفت به عنوان یک سلاح اشتباه بزرگی مرتکب شدند.
افشین شاهی استاد روابط بین الملل دانشگاه برادفورد انگلستان در مورد اقدام کشورهای همسایه ایران برای تولید بیشتر نفت به منظور جلوگیری از کاهش نفت در بازار جهانی به رادیو فردا گفته است:
علی‌رغم تمام این مسائل ما دیدیم که بازارهای جهانی نفت یک جور دیگه واکنش نشون دادن و ما شاهد افزایش نرخ نفت بودیم و خب بدون شک این سایه سنگین‌تری روی مناسبات ایران و عربستان سعودی خواهد انداخت.
در همین حال گویا ایران خود را برای راهی کردن هرچه بیشتر نفتکش‌هایش به پهنه اقیانوس‌ها آماده می‌کند. محمد راستاد، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، در این زمینه گفته است ظرفیت تجارت دریایی ایران فراتر از تصور آمریکاست که بتوانند در آن محدودیت و انسداد ایجاد کنند. وی بر ضرورت تمرکز بیشتر در برابر اقدامات آمریکا در حوزه حمل و نقل دریایی تاکید کرد و افزود که ایران برای مقابله و واکنش به موقع در برابر هر گونه اقدام احتمالی آمریکا در این حوزه آماده است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. این تحولات در حالی پی گرفته میشه که همزمان صحبت از هر دو سو، هم ایران و هم آمریکا، درباره مذاکره هم مطرحه. اگرچه هر دو طرف اتهاماتی رو در این زمینه علیه هم مطرح میکنن، مثلا امروز حسن روحانی آمریکا رو به یک چاقوکش تعبیر کرده. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه هستیم برای خط تلفن رادیو فردا با مهران براتی، تحلیلگر امور بین الملل در برلین آلمان. سپاسگزارم آقای براتی از اینکه همراه ما شدید. سوالم از شما اینه که واقعا در فضای کنونی شما اصلا مذاکره رو به عنوان یک پدیده میبینید که قابلیت این رو داشته باشه که دربارش هم اکنون صحبت بکنیم؟ آیا فضای چنین مذاکره بین ایران و آمریکا اصلا وجود داره؟
خب اگر ما واقعیت موجود، توازن قوای موجود میان آمریکا و متحدانش و جمهوری اسلامی رو در نظر بگیریم و قبول کنیم که جمهوری اسلامی در شرایط و مقامی نیست که بتونه شرطی برای مذاکره تعیین کنه و بیش از اون مجبور هست که خواست مذاکره داشته باشه، اون وقت طرح مسئله طور دیگری است. الان ما در شرایطی که در ایران داریم، واقعیت این هست که در 2 ماه آینده، یعنی 2 ماه پیش قرار بود که تا پایان خرداد تا تمامی انبارهای آذوقه ملی تمام بشه و دولت باید خرید جدید بکنه برای پرخور کردن این انبارها. اما این مسئله سیل هم که پیش آمده، اون دو ماه وقتش گذاشته، هم اکنون جمهوری اسلامی انبارهای آذوقه‌اش خالی است و باید خرید بکنه برای این، ولی پولی هم در اختیار نداره. بنابراین در این وضع جدید که احتیاج به منابع مالی شدید هست، خب معلومه که مذاکره راهگشای این مسئله خواهد شد. و این تجربه هم در گذشته داشتیم که جمهوری اسلامی در شرایطی که هیچ راه دیگر نداشته باشه معمولا راه دیپلماتیک رو میپذیره و میاد. منتها مسئله چگونگی حفظ چهره است در این شرایط، که این شرایطش رو احتمالاً باید دیگران برای جمهوری اسلامی آماده کنند.
منظورتون آقای عبارتی از دیگران، آیا مثلا اروپایی هایی هستن که همچنان مثلا توافق اتمی رو دارن با ایران ادامه میدن، یا روسیه هست؟
منظورم به طور مشخص فرانسه است. از نظر خواستهایی که آمریکا به خصوص در اون خواستهای بیانیه 12 ماده‌ای وزیر خارجه آمریکا مطرح شده بود، تعدادی از اون خواستها رو فرانسه، آلمان و کشورهای اتحاد اروپا از ایران دارن، از جمله مسئله مربوط به برد موشک‌های ایران، موشک‌های بالیستیک، مسئله که مربوط به حضور ایران در یمن و سوریه و رابطه‌اش با حزب الله و مسئله اسرائیل مطرح میشه و چیزهای از این دست مورد خاص اینها بوده. الان اگر جمهوری اسلامی آمادگی نشون بده که بخواد با فرانسوی ها در این مورد گفتگو بکنه، خب میتونن فرانسوی ها میانجی بشن در این شرایط، به ویژه آن که بر صورت یه مسئله اساسی هم برای کشور هست و اون مسئله دفاعیشه. آمریکا از هیچ کشوری نخواسته که موشک‌های بالیستیک رو کنار بگذاره. همه همسایگان ایران موشک‌های بالیستیک دارن و در شرایط تولید امروزی همه موشک‌هایی که برد 350 کیلومتر به بالا دارن توانایی حمل کلک‌های اتمی رو هم دارن. این رو همه کشورهای همسایه ما کمابیش همه دارن، ولی آمریکا از اونها نمیخواد همچی مسئله ای رو. بنابراین مسئله مربوط به ایران میشه. مسئله این میشه که جمهوری اسلامی اگر تغییر سیاست در منطقه و در سطح عمومی نده، خب این کاری که الان، جنگی که الان به عنوان جنگ سیاسی و اقتصادی در گرفته میان آمریکا و جمهوری اسلامی، این میتونه به یک درگیری نظامی هم منتج بشه.
آقای براتی، ایران به طور مشخص مثلا امروز محمد جواد ظریف که در نیویورک به سر میبره برای شرکت در نشستی در سازمان ملل متحد صحبت کرده، تاکید میکنه که میز مذاکره همونه که بوده و آمریکا باید به اون برگرده. از طرف دیگه حسن روحانی میگه آمریکا مذاکره کننده معتبری نیست. آیا این آمادگی، برخی از تحلیلگران هم هستن که میگن که آمریکا در این مقطع نمیخواد که به میز مذاکره با ایران برگرده و اهداف دیگه ای رو دنبال میکنه، نظرتون درباره آمریکا چیست؟ آمریکا به نظرتون تا چه حد تمایل داره که بر سر میز گفتگو با ایران بشینه، همونطور که پیشتر هم گفته و با اون 12 شرط؟
خب میز مذاکره‌ای که مورد نظر جمهوری اسلامی است، میز مذاکره برجام هست و مصوبات شورای امنیت. آمریکا از اون مصوبه شورای امنیت بیرون آمده و این به نظر من خلاف عرف بین المللی هست. اصلا همه رؤسای جمهوری به تعهدات رؤسای جمهوری قبلی متعهد هستند، ولی در حالی که اون تعهد هم بیشتر از این بوده، بلکه تصمیم شورای امنیت بوده. آمریکا سر اون میز مذاکره باز نخواهد گشت، ولی میز مذاکره دیگری هست که میتونه اون تعهدات میز مذاکره برجام رو در خودش ادغام بکنه. این یک آمادگی بسیار گسترده از سوی جمهوری اسلامی میخواد برای پذیرفتن تعهدات جدیدی. از جمله مهمترین اون تعهد این هست که دشمنیش رو با اسرائیل پایان بده.
آیا شما فکر میکنید که در شرایط کنونی اصلا زمینه یک همچین موضوعی وجود داره؟ کوتاه لطفاً.
ولی راهی وجود نداره جز این که اگر جمهوری اسلامی بخواد برگرده، نباید جمهوری اسلامی به اصطلاح دوست اسرائیل باشه. همینقدر که تعهد بکنه حداقل‌های دیپلماتیک رو رعایت بکنه کافی خواهد بود. و مسئله یمن و سوریه هست، در این مورد فکر می‌کنم جمهوری اسلامی خود به خود آمادی عقب نشینی هم از سوریه داره هم از یمن، با یک محدودیت‌هایی، چون جمهوری اسلامی انقدر در سوریه منافع اقتصادی پیدا کرده، سرمایه‌گذاری اقتصادی کرده اونجا، که اگرم از سوریه خواهد بیرون بره اون وقت هنوز هم به اندازه کافی حضور در سوریه خواهد داشت.
سپاسگزارم مهران براتی، تحلیلگر امور بین الملل در برلین، که همراه ما بودی در این مجله شامگاهی رادیو فردا. 19:20 در ایران هست. سری بزنیم به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا، باز میگردیم و این مجله رو ادامه میدیم.
در مورد سخنان آقای پومپیو درباره به صفر رساندن فروش نفت ایران، به نظر من چه دولت امریکا و چه مردم امریکا دوستدار دیرینه ملت ما هستند. اگر چه این تحریما باعث سختی زندگی ما در ایران میشه، ولی بهتره نفتای ما توی چاهای نفت باقی بمونه تا اینکه پای پاسداران انقلاب اسلامی چاهای نفت ما رو خالی کنن و پولش رو بفرستن به سوریه و لبنان و یمن و عراق و حماس و دیگر کشورهای دیگه برای پایداری این رژیم فاسد.
تمام تحلیلگرای ما معتقدن که آمریکا نمیتونه نفت ایران به صفر برسونه. من معتقدم تا مدت خیلی کوتاهی، شاید به ماه دو ماه نرسه، به صفر میرسه. حالا نگاه کنین کارهایی که الان داره آمریکا میکنه، داره با عراق صحبت میکنه، با ترکیه صحبت میکنه، و من فکر میکنم که به صفر میتونه برسونه دونالد ترامپ، و این کار میکنه چون یه آدم اقتصادی هم هست.
اگر این کار آمریکا که امروز آقای پومپئو صحبت میکرد نوعی قداربندی برای کشور ما نیست، اسم آن را باید چه گذاشت؟ آخه مگر پلیس جهانی تو که اینگونه میگویی کسی حق خرید نفت از کشور ایران را ندارد؟ مگر خود را جاندارم جهان میدانی؟ آقای ترامپ دست از این مسیر غلط بردار و بگذار که دوباره کشور ایران و آمریکا نسبت به یک دیگر در شرایط برابر با هم دیگر زیست نمایند.
به خاطر اینکه آقای سلامی نزدیک صحبت کردنش به آقای خامنه ای، امکان جنگ رو خیلی من بیشتر میدم که زودتر شروع بشه. البته امیدوارم که نشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما با تاکید بیشتر مقام‌های ایالات متحده آمریکا بر فشار حداکثری به ایران در روزهای گذشته، بار دیگر بحث‌های بر سر بستن تنگه هرمز مطرح شده. به تازگی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزیر امور خارجه ایران در این زمینه موضع گرفتند. بستن تنگه هرمز در سال‌های گذشته بارها به عنوان اهرم فشار بین‌المللی از سوی ایران موضوع بحث بوده. گزارشی در همین زمینه بشنوید از همکارم فرهاد سلمانیان.
حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در حساب توییتر خود نوشته که ایران باید در مورد تنگه هرمز با دبیر کل سازمان ملل و اتحادیه اروپا مذاکره کند. این گفته در حالی مطرح شده که کشمکش‌های لفظی میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی بر سر تمدید نشدن معافیت‌های آمریکا برای تحریم‌های نفتی ایران بالا گرفته. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد مذاکره بر سر تنگه هرمز می‌پردازد.
به جز تهدید به بستن تنگه هرمز که سابقه 8 9 ساله داره، مسئله گفتگوی پیشنگام با مراجع بین‌المللی مثل اتحادیه اروپا یا سازمان ملل تقریبا موضوع تازه‌ایه. این رو فلاحت پیشه، دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس، در توییترش منتشر کرده. خیلی مبهمه، ولی به همین درجه از ابهام میشه پاسخ خیلی محدودی هم برای اون پیدا کرد. واقعا قبل از اینکه اتفاق خاصی در تنگه هرمز بیفته، معلوم نیست که فلاحت پیشه انتظار داره در چه مورد جمهوری اسلامی یا با سازمان‌های بین‌المللی در مورد تنگه هرمز مذاکره بکنه. تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و سازمان ملل و مراجع بین‌المللی عبور و مرور آزاد از این تنگه رو به رسمیت شناختند.
در این میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید در مورد انسداد تنگه هرمز تصمیم گیرنده نیست و بخش نظامی در مورد این موضوع تصمیم میگیرد. رضا تقی‌زاده این گفته را نقصی برای دستگاه سیاست خارجی ایران میداند.
واقعا در هیچ کشور متعارفی این رو نمیشه شنید که رئیس دیپلماسی بگه که تصمیم گیری مهم در مورد بستن یا باز نگه داشتن تنگه مهمی مثل تنگه هرمز به عهده نظامی ها، سیاست گذاری به عهده اونهاست. ولی واقعیت قضیه این است که آیا میشه، امکان دارن نظامی ها این تنگه رو ببندن؟ از نظر فنی بله، ایران هم دارای مین‌های دریایی است و هم میتونه با شلیک موشک‌هایی به کشتی‌های عبوری با غرق کردن یک یا دو کشتی تجاری یا نفتکش تنگه هرمز رو ببنده. این نوع خودکشی ایران 95% تجارت خارجیش نه تنها صدور نفت، تجارت خارجیش موکول به عبور و مرور کشتی‌های تجاری از این تنگه است. و علاوه بر اون باید دید که آیا این اقدام که نوعی خودکشی اقتصادی میشونه تلقی بشه، خودکشی نظامی هم هست.
علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران پیشتر گفته بود اگر روزی احساس کنیم نفت ایران از تنگه هرمز خارج نمی‌شود، آن را مسدود می‌کنیم. با توجه به حضور ناوهای هواپیمابر آمریکا در آب‌های جنوب ایران، بعضی ناظران سیاسی در کارآمد بودن بستن تنگه هرمز به عنوان راه حلی بلند مدت برای اختلاف‌های بین‌المللی ایران تردید داشتند. به ویژه در مورد مدت زمانی که ایران می‌تواند این تنگه را مسدود نگه دارد. رضا تقی‌زاده:
اولا بسته نگه داشتن تنگه هرمز بیش از یک هفته یا دو هفته طول نخواهد کشید. میتونه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو مسدود بکنه، ولی جلوی بازگشایی اون و باز نگه داشتنش رو نمیتونه بگیره. شبیه وضعیتی که در تنگه سوئز پیش آمد در دهه 50 میلادی، ناوگان پنجم آمریکا در منطقه مستقر میشه و این کشتی‌های غرق شده رو از اونجا نجات میدن و همزمان امکان بسیار قوی میره جزیره ایران، یعنی تنب بزرگ و تنب کوچک و همینطور ابو موسی به اشغال خارجی در بیاد، برای اینکه بتونن این آبراه رو تامین بکنن. حدود ملی ایران هم مورد تهدید قرار میگیره و اگر واقعا در همین مراحل برخوردها شدت بیشتری بگیره، ماهیت جمهوری اسلامی و موجودیتش مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
تنگه هرمز از پررفت آمدترین راه‌های کشتیرانی جهان است که نزدیک به 1/5 نفت مورد نیاز جهان، یعنی نزدیک به 18,500,000 بشکه نفت در روز از آن می‌گذرد.
گزارش فرهاد سلمانیان رو می‌شنیدید. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. 19:27 است. شامگاه چهارشنبه 4 اردیبهشت. سپاسگزارم که همراه ما هستید. همچنان در ایران میمانیم و از صحبت‌های علایالدین بروجردی خواهیم گفت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، که در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ضرورت توجه مسئولان اجرایی به کنترل قیمت مواد غذایی در آستانه فرارسیدن ماه رمضان گفته افزایش قیمت مواد غذایی به موزل همیشگی کشور تبدیل شده و به گفته او باید تدابیر لازم برای جلوگیری از گرانی اقلام خوراکی با توجه به شرایط اقتصادی جامعه اندیشیده بشه. آقای بروجردی تاکید کرده اگر مردم خرید نکنند، قیمت بسیاری از کالاها ارزان می شود. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید بشنوید.
علایالدین بروجردی، نماینده بروجرد و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفته است با وجود گرانی کالاها حجم خریدها بیشتر شده است. آقای بروجردی تاکید کرده اگر مردم خرید نکنند، قیمت بسیاری از کالاها ارزان می شود. او در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه مردم باید در برابر افزایش قیمت‌ها مقاومت کنند، گفته است با وجود گرانی اقلام خوراکی‌ها، به جای اینکه حجم خرید کاهش پیدا کند، در حال حاضر استقبال بیشتری از خرید صورت می‌گیرد و تمایل مردم برای خرید افزایش پیدا کرده است. انتقاد این نماینده قدیمی مجلس شورای اسلامی در حالی است که این روزها نه فروشندگان از وضعیت بازار راضی هستند و نه مشتریان رغبتی برای خرید دارند. این صحبت‌ها واکنش‌های متفاوتی در رسانه‌های اجتماعی نیز داشته است. برخی نوشتند حرف‌های این نماینده مجلس از سر سیری است. به گفته این کاربران، مگر چقدر زندگی را میتوان ساده کرد؟ توانایی خرید گوشت و مرغ وجود ندارد، اما برای خرید پیاز و گوجه و حبوبات چه کسی جوابگوست؟ آرش آذرنی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا درباره علت گرانی و اینکه دولت قادر به کنترل قیمت نیست اما تورم را به گردن مردم میاندازد گفت:
تورم در ایران بینیم مزمن شده، بیش از 3 دهه هست که مشکل تورم دو رقمی رو اقتصاد ایران داره. وقتی ما صحبت از تورم میکنیم یعنی گران شدن تمام کالاها و خدمات. گزارش آخر مرکز آمار رو اگر ببینیم از تورم رسمی فروردین 98 نسبت فروردین سال قبل، 51% میانگین قیمت کالاها و خدماتی که حالا در سبد مرکز آمار هست، بیش از 480 کالا و خدمت رو در بر میگیره، افزایش پیدا کرده. این دیگه اسمش گرانی نیست، تورم هست. یعنی این که در واقع افزایش قیمت ها رو ما در تمامی کالاها داریم. حالا در بعضی کالاها قیمت به دلایل مسائل دیگه مانند کمبود عرضه افزایشش بیشتر هست. پدیده تورم یک پدیده پولیست بر اساس علم اقتصاد مدرن و ناشی از سیاست‌گذاری نادرست و ناکارایی سیاست‌های اقتصادی دولت است. یعنی انداختن اون به گردن فروشنده و بازاری و مغازه‌دار و اینها متأسفانه فرافکنی است که انجام میشه. کسری بودجه دولت در ایران و مشکل ناترازی بانک‌ها، یعنی تعادل بین منابع و مصارف بانک‌ها که موجب میشه اونها از بانک مرکزی استقراض بکنن، یک پدیده ساختاری اشتباه در اقتصاد ایران شده. این موتوری هست که رشد پول رو ایجاد میکنه، یعنی خلق پول ایجاد میکنه و اون دلیل تورم و گرانی در کالاهاست. حالا این صحبت ها که متاسفانه مردم نخرند یا برخورد تعذیراتی که انجام میشه، اینها متاسفانه برخورد با معلول هست نه برخورد با علت اصلی قضیه.
آقای آذرنی در ادامه این گفتگو تاکید کرد حل مسئله تورم در ایران نیاز به اصلاحات ساختاری دارد.
حل مسئله تورم همونطور که من اشاره کردم در گرو حل مسئله سیستم بانکی ایران و حل مسئله کسری بودجه مزمنی هست که دولت داره. اینها هم اصلاحات ساختاری هست که نیاز به جراحی‌های بزرگ اقتصادی داره. در شرایط سیاسی اجتماعی فعلی ایران بسیار دور از ذهن هست، چون سرمایه اجتماعی در ایران بسیار پایین هست، یعنی اعتماد مردم به سیاست‌های حاکمیت. مثلا الان بحث در واقع اصلاح یارانه سوخت مطرح میشه یا مواردی مانند این، اما مردم اعتماد ندارن که اگر قیمت بنزین مثلا واقعی بشه آیا با اون درآمدی که ایجاد خواهد شد به جیب خود مردم باز خواهد گشت یا اینکه اتفاق دیگه‌ای براش خواهد افتاد. به این دلیل اون اصلاحات ساختاری که باید اون مشکل نقدینگی رو که تورم رو ایجاد میکنه و گرانی در همه کالاها رو حل بکنه، حداقل در شرایط فعلی و در کوتاه مدت به نظر نمیاد که خیلی در دسترس دولت باشه.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین ماه 1398 به بالای 30% رسیده است. بر همین اساس اقلامی نظیر دخانیات، گوشت قرمز و ماهی، میوه و سبزیجات در این مدت دارای بیشترین تغییر قیمت بودند. این نرخ برای خانوارهای شهری 45% و برای خانوارهای روستایی 44% اعلام شده است.
گزارش کیانوش فرید رو می شنیدید. فرصتی است تا نگاهی بندازیم به سخت تازه ترین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر پایان دادن به معافیت‌های تحریمی خریداران نفت ایران گفت که امروز راهی جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد با وجود پایان معافیت‌های آمریکا برای مشتریان ایران، در حال حاضر حجم عرضه نفت مازاد در بازار جهانی حدود 3 برابر میزان صادرات ایران است. براین هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اعلام کرد کشورها این گزینه را دارند که با آمریکا کار کنند یا با ایران، را تاکید کرد امکان کار کردن همزمان با هر دو طرف وجود ندارد. اتحادیه اروپا از تصمیم آمریکا مبنی بر پایان دادن به معافیت‌های خریداران نفت ایران انتقاد کرد و هشدار داد که این اقدام توافق هسته‌ای با تهران را به خطر می‌اندازد. قاضی پرونده فساد در بانک سرمایه از سکته همزمان هر 3 متهم اصلی این پرونده خبر داد. تعداد کشته شدگان بمب‌گذاری‌های انتحاری عید پاک در شماری هتل و کلیسا در سریلانکا به 359 تن رسید. بنابر گزارش‌ها از ایران، محمد رضا نسب عبداللهی، روزنامه‌نگار ساکن شیراز، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده است. و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل از جمله اعدام 37 تن در عربستان سعودی به اتهام تروریسم را محکوم کردند. اما همزمان با شروع کار 32 نمایشگاه کتاب در تهران، از روز چهارشنبه نمایشگاه کتابی هم در اعتراض به سانسور کتاب در ایران از سوی ناشران مستقل در شهرها و پایتخت‌های اروپا، آمریکا و کانادا راه اندازی شده. این نمایشگاه‌های زنجیره‌ای با عنوان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور فعالیت 20 روزه خود را ابتدا از اروپا آغاز کرده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
برای چهارمی سال متوالی ناشران مستقل فارسی زبان در خارج حرکتی را همپای نمایشگاه کتاب در تهران در اعتراض به سانسور کتاب در ایران به راه انداخته تا به گفته آنها چند صدایی بر تک صدایی موجود در ادبیات فارسی چیره شود. این حرکت فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور نام گرفته و در آن 16 ناشر برون‌مرزی مانند سه دوره پیش در شهرهای گوناگون اروپا، آمریکا و کانادا شرکت کردند. در اطلاعیه این ناشران آمده نمایشگاه تهران من را خارج از مرزهای ایران برپا کرده ایم تا فرصتی برابر در اختیار کتاب فروشان و ناشرانی قرار دهیم که به خاطر مخالفت با سانسور جا و مکانی در نمایشگاه کنونی تهران ندارند. یکی از این ناشران انتشاراتی فروغ در شهر کلن آلمان است که مدیر آن حمید مهدی‌پور ابتدا درباره علت نامگذاری این نمایشگاه‌های زنجیره‌ای کتاب در خارج از ایران اینطور به رادیو فردا گفته.
انتخاب این عنوان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور، که بدون سانسور شما روش تاکید داریم، در واقع از طرف من و همکارانم مقابله است با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که هر سال درست تو همین زمانی که ما اینجا برگزار میکنیم اون برگزار میشه و ما میخوام توجه بدیم که اون کتابای اونجا زیر تیغ سانسور دولتی هستند و کتابهایی که ما اینجا ارائه میدیم بدون سانسور. هدف اصلی ما همون دفاع از آزادی اندیشه و بیان، چیزی که معتقدیم متاسفانه تا 40 سال گذشته در ایران در حوزه انتشار کتاب مراعات نشده. همیشه کارها با سانسور دولتی پیش رفته و وضعیت اسفباری ایجاد کرده که متاسفانه خود سانسوری رو تولید کرده. یعنی نویسنده ها الان جلو جلو خودشون میدونن که اگر کتاب رو به این ترتیب بنویسن مجوز انتشار نمیگیره، در نتیجه دست به خود سانسوری میزنن، چیزی که از نظر من و همکارانم اینجا از خود سانسور بدتره. یعنی وقتی شما خودتون فکر خودتون رو در واقع محدود بکنید و سانسور بکنید و اجازه پرورش و رشد بهش ندید، این فاجعه آمیزه. و واقعیت امر اینه که ما توی این 14 درست با همین جور پدیده الان مواجه هستیم. حداقل توی این 4 سال تمام تلاش ما اینه که اینو به بیشترین صورت ممکن انعکاس بدیم. ما در وهله اول امیدوار هستیم که دوستداران کتاب توی نمایشگاه شرکت بکنن. طوری این کار رو ما سعی کردیم سازمان بدیم که تو هر شهری که نمایشگاه اونجا هستش همیشه تعدادی بین 8 تا 10 نفر از نویسنده‌های ناشرهای مختلف اونجا بتونن حضور پیدا بکنن و این فرصت گفتگوی رو در رو با مخاطبین رو ایجاد کرد.
چهارمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در خارج از ایران فعالیت 20 روزه خود را همزمان با شروع کار 32 نمایشگاه کتاب در تهران با هدف اصلی اعتراض به سانسور در ایران آغاز کرده. این سلسله از نمایشگاه‌ها پس از گشتی در شهرهای اروپا راهی آمریکا و کانادا می‌شود و سپس بار دیگر به اروپا باز می‌گردد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
اعدام 37 تن در یک روز در عربستان سعودی واکنش شدید سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشته. سازمان عفو بین الملل می گوید این افراد برای اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفته بودند. میشل باشلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، متعهد این اقدام عربستان سعودی را قویا محکوم کرده. سازمان رپریو مستقر در بریتانیا اعلام کرده که دست کم 3 تن از اعدام شدگان در زمان بازداشت زیر 18 سال سن داشتند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کامبیز غفوری.
وزارت کشور عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد که 37 نفر در ارتباط با اتهامات تروریستی اعدام شدند. خبرگزاری دولتی عربستان گفته که شماری از این اعدام شدگان ایدئولوژی افراطی داشتند، هسته های تروریستی تشکیل داده بودند و بنابر ادعای این خبرگزاری به دنبال هرج و مرج و تحریکات فرقه ای بودند. خبرگزاری عربستان سعودی توضیح بیشتری در خصوص هویت اعدام شدگان ارائه نکرد، اما سازمان عفو بین الملل گفته که 11 تن از این مردان با اتهام جاسوسی برای ایران اعدام شدند. این سازمان افزوده که دست کم 14 تن دیگر به اتهام حرکات خشونت آمیز در رابطه با شرکت در تظاهرات ضد دولتی سالهای 2011 و 2012 میلادی در استانهای شیعه نشین شرق عربستان به اعدام محکوم شده بودند. از سوی دیگر سازمان حقوق بشری رپریو مستقر در بریتانیا اعلام کرد که 3 نفر از اعدام شدگان در زمان بازداشت زیر 18 سال سن داشتند. صدور و اجرای حکم اعدام برای کودک مجرمان یا افرادی که در زمان وقوع جرم انتصابی زیر 18 سال سن داشته باشند همواره با اعتراض شدید نهادهای حقوق بشری روبرو می شود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، درباره اعدام کودک مجرمان در عربستان و وضعیت این اعدام‌ها در جهان طی سال‌های اخیر به رادیو فردا چنین گفت:
بر اساس اطلاعاتی که سازمان رپریو امروز منتشر کرده، دست کم 3 کودک مجرم بین 37 نفری بودند که در عربستان سعودی اعدام شدند، که این سازمان خوب به خاطر منابعی که در عربستان داره قابل استناد هست. در 10 سال گذشته فقط 4 کشور در سراسر جهان احکام اعدام کودک مجرمان رو اجرا کردند.
سازمان عفو بین الملل و سازمان رپریو از شکنجه یا بدرفتاری با افرادی که روز سه‌شنبه در عربستان سعودی اعدام شدند خبر دادند. این سازمان ها می گویند که اعدام شدگان در زمان بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری به شدت شکنجه شدند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره به رادیو فردا چنین می گوید:
مجازات اعدام به هر شکلی و با هر شیوهی یک مجازات غیر انسانی است و هدف اصلی مجازات اعدام در هر کجای دنیا که اجرا شه ایجاد رعب و وحشت است. این در واقع هدف سیاسی است و در اعدام های دیروز عربستان هم این کاملا مشخص بود. هم اتهامات این افراد و هم نحوه اعدام کردنشون با گردن زدن، این نمایش وحشت هست برای ترسوندن مردم، برای ترسوندن مخالفین حکومت. مورد دیگه که در این اعدام ها به چشم میخوره مسئله دادرسی غیرعادلانه است که این افراد مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند، اعتراف اجباری ازشون گرفته شده، دادگاه های غیر عادلانه داشتن و از نحوه در واقع پروسه دادرسیشون اطلاع چندانی در دست نیست و این هم یک نمایش قدرت دیگه توسط حکومت.
سازمان عفو بین الملل گفته است که خانواده های این 37 تن از زمان اجرای حکم اعدام آنان مطلع نبوده و از طریق اخبار از آن مطلع شدند.
این مجله شامگاهی رادیو پرداست.
و اما رهبر کره شمالی برای نخستین بار عازم روسیه شد و در شهر ولادیوستوک با رئیس جمهوری روسیه گفتگو کرد. کیم جونگ اون چهارشنبه اعلام کرد که انتظار او از دیدار با ولادیمیر پوتین تسریع مذاکرات برای حل مسئله هسته‌ای کره شمالی است. آنا رئیس‌کیا گزارش می‌دهد.
کیم جونگ اون در نخستین توقف قطار زرهیش پس از عبور از مرز روسیه از سفر خود ابراز خرسندی و اعلام کرد دوباره به روسیه باز خواهد گشت. او چهارشنبه به ولادیوستوک رسید که در آنجا مذاکرات وی با ولادیمیر پوتین برنامه ریزی شده. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه به شبکه RBK گفت که این مذاکرات پنجشنبه با دیدار رو در روی رهبران دو کشور آغاز خواهد شد و سپس هیئت‌های همراه به آنها خواهند پیوست. او افزود هیچ بیانیه صادر یا سند امضا نخواهد شد. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد توجه به منافع دو طرف و اعتماد متقابل میتواند دیدار ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون را به موفقیت برساند. به گفته وی مسئله هسته‌ای کره شمالی و طیف وسیع مسائل مورد علاقه دو کشور در کانون توجه این مذاکرات خواهد بود. از سوی دیگر رهبر کره شمالی از قصد خود برای همکاری با روسیه به منظور دستیابی به صلح در شبه جزیره کره و توسعه روابط بین دو کشور خبر داد. الکساندر ورانسوف کارشناس مسائل بین الملل این سفر را برای دو کشور مهم می‌داند.
روسیه می‌تواند میانجیگر باشد و از نفوذ خود استفاده کند. نمی‌گویم نفوذ ما خارق‌العاده است، اما از یاد نبریم که کره شمالی در نتیجه جاه طلبی‌های اتحاد شوروی به وجود آمد و روسیه به دنبال احیای نقش خود به عنوان قطب مقابل آمریکاست. کرملین پس از تخریب روابط با غرب توجه به شرق را دوچندان کرده، اما موقعیتش در این منطقه چندان مستحکم نیست. برای روسیه مهم است در روند مذاکره با کره شمالی مشارکت کند، به ویژه که گام‌های مثبت در این زمینه تأثیر خوبی بر روابط روسیه و کره جنوبی که شریک مهم اقتصادی روسیه است نیز خواهد داشت. پس از 4 دیدار رهبر کره شمالی با رئیس جمهور چین، 3 دیدار با رئیس جمهور کره جنوبی و 2 دیدار با رئیس جمهور آمریکا، دیدار وی با رئیس جمهور روسیه قابل پیش بینی بود. کیم جونگ اون خواهان تضمین‌های امنیتی از سوی مسکو و پکن است و انتظار می‌رود لغو یا کاهش تحریم‌ها در برابر حل مسئله هسته‌ای در کانون توجه این مذاکرات باشد. مطمئنم توافق‌های این دیدار به توافق نهایی بین‌المللی برای حل مسائل دو کره کمک خواهد کرد.
روسیه در کنار دو کره، چین، ژاپن و آمریکا عضو گروه مذاکرات 6 جانبه است که آخرین بار 10 سال پیش تشکیل جلسه داد. همچنین روسیه بارها تأکید کرده ابتکارهای دیگر همچون نقشه راه مشترک روسیه و چین در سال 2017-1396 خورشیدی برای تسریع روند حل سیاسی مناقشه هسته‌ای کره شمالی دارد. همزمان رسانه ها از جمله خبرگزاری رویترز می نویسند که پس از بی‌نتیجه ماندن دیدارهای رهبران کره شمالی و آمریکا و تشدید جنگ لفظی میان دو کشور، کیم جونگ اون احتمالاً می کوشد نشان دهد که او به غیر از آمریکا گزینه های دیگری نیز دارد. الکسی ماسلوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است دیدار پوتین و کیم جونگ اون بی‌معناست.
کیم
جونگ اون همواره مشغول باجگیری بوده و جهان را با برنامه هسته‌ای و موشکیش می‌ترساند تا از شورش گرسنگان جلوگیری کند و رژیم خود را نجات دهد. اکنون که او متوجه شده نمیتواند آمریکا را به ساز خود برقصاند، دست به دامن پوتین شده تا شاید با حمایت کرملین به نتیجه برسد یا دست کم از خود روسیه امتیاز بگیرد. پوتین بسیار علاقمند است از طریق توافق با کیم جونگ اون روی آمریکا را کم کند، اما کیم غیر قابل اعتماد است و مطمئناً این خواسته به جایی نمیرسد. پوتین سالها پیش از کره شمالی دیدار کرد، اما نتیجه توافقهایش هیچ بود و اکنون همین اتفاق تکرار خواهد شد.
در میان کمبود چشمگیر اطلاعات رسمی که به اذعان کرملین در پاسخ به درخواست رهبر کره شمالی است، روزنامه کمرسانت گزارش داد کیم جونگ اون چند روز در روسیه حضور خواهد داشت و پس از مذاکره با ولادیمیر پوتین در یکی از ساختمان‌های دانشگاه خاور دور در جزیره روسکی، به رغم عزیمت رئیس جمهور روسیه به چین، در ولادیوستوک خواهد ماند و برنامه مفصل فرهنگی برای وی در نظر گرفته شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این گزارش آنا رایسکایا ما رو میرسونه به پایان بخش خبرها و گزارش‌های این مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله که از اون از نکات مختلف این ساعت از جهان خبر برای شما گفتیم. البته اگر همراه ما باشید در دقایق پیش رو میتونید مثل هر چهارشنبه شب شنونده برنامه هفتگی صحنه هم باشید. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، مطالب متنوع
متنوعی اونجا در انتظار شماست. همکنون خبر اول این وبسایت مربوط است به صحبت‌های امروز آیت الله علی خامنه‌ای که گفته دشمنی آمریکا بی جواب نمی‌ماند و آنقدری که نیاز داریم نفت می‌فروشیم. و اولین واکنش آیت الله خامنه‌ای است به تمدید نشدن معافیت نفتی خریداران نفت ایران. همراه رادیو فردا بمانید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به برگزاری بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر و انتخاب فیلم های دوره پیش روی جشنواره کن میپردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته در تهران دوره دیگری از بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر برگزار شد. چند سالی است که با تصمیم مدیران وزارت ارشاد، بخش بین‌المللی جشنواره فیلم فجر از بخش داخلی آن جدا شده و در فاصله تقریباً دو ماهه از بخش داخلی برگزار می‌شود. مدیریت بخش بین‌الملل بر عهده رضا میرکریمی از کارگردانان مورد حمایت سال‌های اخیر است و او تلاش کرده است با دعوت از برخی سینماگران دیگر اجرایی با برنامه‌تر از بخش داخلی در بخش بین‌الملل داشته باشد. در این زمینه هر ساله تلاش شده با دعوت از برخی سینماگران شناخته شده خارجی رونقی نسبی به بخش بین‌الملل جشنواره فجر داده شود. در دوره گذشته این جشنواره الیور استون، کارگردان معروف آمریکایی در تهران حاضر شد و در این دوره پل شریدر، فیلمنامه‌نویس شناخته شده و نویسنده فیلم تقدیر شده راننده تاکسی به عنوان مهمان در تهران است. مسئولان بخش بین‌الملل جشنواره فجر تلاش می‌کنند از حضور چهره‌های شناخته شده برای اعتبار بخشی بین‌المللی جشنواره استفاده کنند و آن را نشانه ای از اهمیت سینمای ایران برای مهمانان خارجی ارزیابی می‌کنند. این رویکرد البته منتقدان زیادی دارد. بخشی از سینماگران از جمله تعدادی از صنوف خانه سینما در بیانیه‌های جدا شدن بخش بین‌الملل از بخش داخلی را بی‌دلیل دانسته و گفتند با وجود صرف هزینه‌های قابل توجه این جداسازی تأثیری در اثرگذاری بین‌المللی و جلب نظر سینماگران خارجی به ایران نداشته است. علی مصلح نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی ساکن تهران درباره تأثیر بخش بین‌الملل جشنواره فجر و شیوه اجرای آن می‌گوید:
به هر حال جدا شدن جشنواره بین‌المللی یا جهانی فجر از بخش ملی در نهایت کمک کرده به ابعاد فرامرزی این رویداد سینمایی، به خاطر اینکه همیشه بخش بین‌المللی جشنواره وقتی که متمرکز برگزار می‌شد زیر سایه اون مسابقه سینما ایران بود. ولی اینکه آیا ذهنیت مهمون‌های خارجی تغییر کرده رو نمیشه با اطمینان گفت، به خاطر اینکه یک بخش مهم شرکت در جشنواره همینه که این سینماگرای خارجی وارد ایران بشن. مثلا پل شریدر حضورش در جشنواره رو با انتشار یک عکسی از خودش در میدان نقش جهان اصفهان اعلام کرده. درباره خیلی از سینماگرای خارجی به خصوص غربی آمریکایی‌ها این مسئله صدق میکنه، چون میخوان یک جوری بگن که ما در ایران در واقع وارد این کشور شدیم و توی این جشنواره شرکت کردیم. الیور استون هم همین بود که سال گذشته اومد. حالا اینکه خود جشنواره تا چه حد به عنوان یک رویداد فرهنگی میتونه تأثیر گذار باشه، حداقل در قالب یک جشنواره مستقل شاید باید یک دو دوره دیگه بگذره که مشخص بشه. ولی میدونم که از کشورهای آسیایی وقتی میان گاهی میان برای خرید فیلم و سریال و بازار فیلمش موثره، اما تأثیر آنچنانی بر حضور فیلم‌های ایرانی در مارکت جهانی یا حتی جشنواره‌های جهانی نذاشته، لااقل چیزی از جانب برگزار کنندگان اعلام نشده.
دوره اخیر بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر در زمان شدت گرفتن فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود و همین موضوع بر برخی برنامه‌های بین‌المللی این جشنواره سایه افکنده است. مدیران این جشنواره گفتند در دعوت از سینماگران خارجی مشکل داشتند و با وجود برنامه‌ریزی نهایی حضور آنها تعدادی از این سینماگران در لحظات آخر سفرشان را به ایران لغو کردند. از جمله کیم سو یونگ از اعضای مدیریت جشنواره‌های سینمایی در کره جنوبی که این هفته اعلام شد حضورش در برنامه‌های جشنواره فجر منتفی شده است. این موضوع در کنار انتشار گزارش‌های از کاهش استقبال از برنامه‌های امسال بخش بین‌الملل جشنواره فجر باعث شدت گرفتن دوباره انتقادها از لزوم این جداسازی شده است. علی مصلح شرایط فعلی سیاسی و اجتماعی را در کاهش استقبال از دوره اخیر مؤثر می‌داند.
من فکر می‌کنم امسال به خاطر شرایط کلی فرهنگی، اجتماعی و شاید حتی سیاسی کشور جشنواره به نظر خلوت‌تر میاد. البته آمار دقیقی اعلام نشده. ما نمی‌دونیم که چه تعداد تماشاگر اومده فیلم‌ها رو دیده، ولی بر اساس مشاهده اینطور به نظر می‌رسه. یه بخش دیگه‌ش هم اینه که به هر حال فکر می‌کنم که شاید اون فیلم های ایرانی که کنجکاوی برانگیزن تعدادشون کمتره، چون یه تعداد قابل توجهی از کسانی که شرکت میکنن به عنوان مخاطب در جشنواره میخوان فیلم های جدید ایرانی رو ببینن، اون فیلم هایی که به هر دلیلی در بهمن ماه سال قبل در جشنواره پذیرفته نشده یا به جشنواره نرسیده. مثلا امسال فیلم مصائب شیرین 2 آقای داوود نژاد تو جشنواره جهانی به نمایش در اومده. و یه بخش دیگه شاید اینه که هنوز اون یخ تعطیلات آب نشده دیگه و همه چی به روال عادی بر نگشته.
بخش بین الملل جشنواره فجر تا روز جمعه به کارش ادامه خواهد داد. حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفته است که درباره ادامه برگزاری بخش بین الملل جشنواره فجر به شیوه فعلی پس از برگزاری دوره اخیر تصمیم گیری خواهد شد. در اکران سینماها فیلم کمدی تگزاس 2 که از هفته گذشته به جای فیلم توقیف شده رحمان 1400 بر پرده سینماها رفته است با عبور از فروش 2 میلیارد تومانی شروع قابل توجهی داشته است. این فیلم ادامه اثری است که سال گذشته با حضور زوج پژمان جمشیدی و صامد درخشانی به کارگردانی مسعود عطیابی به نمایش درآمد و جزو فیلم‌های پرفروش سال شد. ماجراهای این قسمت برخلاف قسمت نخست که در برزیل میگذشت در ایران روی میده.
اینا همه سامبا میرسیدن. من یکی بندری میزدم. های.
های.
این چه بغلت؟ این گلوریاست. بعد میگم که 50 دستش گلوریاست.
باشه برگرد این 16 هم دارن.
خب کچکی من تو چیزو دارم.
نگاه کن تو رو خدا با این مغنه انگار بخواد اخبار 23 بگه.
دیگر فیلم موفق در گیشه سینماها درام اجتماعی متری 6.5 است که با ادامه استقبال از آن حالا در آستانه فروش 20 میلیارد تومانی قرار دارد.
سینمای جهان
هفته گذشته فیلم‌های بخش‌های مختلف جشنواره کن اعلام و مشخص شد. فیلم‌های تازه فیلمسازان شناخته شده چون پدرو آلمودوار، مارکو بلوکیو، برادران داردن، کن لوچ، زاویه دولان و ترانس مالیک در 72 دوره این رویداد معتبر سینمایی دنیا برای نخستین بار به نمایش در می‌آیند. انتخاب فیلم‌های این سینماگران شناخته شده در سایه اختلافات دامنه‌دار جشنواره کن با کمپانی نتفلیکس روی می‌دهد. این اختلافات باعث شده تا در 2 سال اخیر کن از نمایش برخی از مهمترین فیلم‌های سال محروم شود و رقبایش مانند ونیز با نمایش فیلم‌های بیرون مانده اعتبار بیشتری برای خود کسب کنند. در میان فیلم‌های اعلام شده امسال کن، نام ساخته تازه کوئنتین تارانتینو، فیلمساز شناخته شده آمریکایی هم به چشم نمی‌خورد. فیلم تازه او با نام روزی روزگاری در هالیوود با حضور جمع گسترده‌ای از بازیگران مطرح مانند لئوناردو دیکاپریو، براد پیت، آل پاچینو و مارگو رابی ساخته شده و پیشبینی می شد نخستین نمایش آن در دنیا در دوره اخیر جشنواره کن باشد. تیری فرمو مدیر هنری جشنواره کن علت عدم حضور این فیلم را تمام نشدن مراحل فنی آن اعلام کرده و گفته تا آخرین لحظه منتظر این ساخته آقای تارانتینو خواهند ماند. پیشتر اعلام شده بود که کن امسال با فیلم مرده ها نمی میرند ساخته تازه جیم جارموش افتتاح می شود. در این فیلم ژانر زامبی بازیگرانی چون تیلدا سوینتن، بیل موری، آدام درایور، استیو بوشمی و سلنا گومز حضور دارند.
In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something horrifying.
از سینمای ایران نام هیچ فیلمی در بخش‌های مختلف کن به چشم نمی‌خورد. این موضوع با در نظر گرفتن حضورهای به نسبت پرتعداد فیلم‌های ساخته فیلمسازان ایرانی در چند دوره اخیر کن قابل توجه است. تنها سینماگر ایرانی تبار حاضر در دوره اخیر کن بابک انوری است که فیلم تازه‌اش به نام زخم‌ها به عنوان محصولی از آمریکا در بخش هفته کارگردانان پذیرفته شده است. آقای انوری که مقیم بریتانیا است پیشتر با فیلم ترسناکش به نام زیر سایه شناخته شده بود. این دوره جشنواره کن از 24 اردیبهشت تا 4 خرداد ماه امسال در این شهر ساحلی جنوب فرانسه برگزار خواهد شد. از همراهیتان با این شماره مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا
facebook.com/radio.farda